أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به بیان موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. بعد از آنی که بنا شد که تمایز علوم به تمایز سنخ مشترک محمولات مسائل علم باشه و بیان شد این که غرض از بیان ضابطه علوم هم این است که تداخل در مسائل دو علم شکل نگیره، انضباطی شکل بگیره در تدوین و تقریر و تبیین علوم، عمدتاً اینه برای انضباط. فرضا ثمره جدی و عمده مطلوب همین قضیه است، انضباط در تنظیم و تدوین علوم. فقه و اصول با هم قاطی شکل نگیره، مسائل ادبیات و اصول با همدیگه به صورت غیر منضبط مندمج مورد تعرض یک علمی قرار نگیره. عمدتاً این بود و دیروز اشاره به این نکته هم شد که عدم انضباط علم احیاناً موجب میشه به کارگیری وجه و دلیل غیر مناسب. این که میبینید در خیلی از کلمات به قاعده الواحد استناد شده، مال اینه که در حقیقت علم، علمی که مورد بحثشون هست مثل اصول، برشون مثلا منضبط قرار نمیگیره به تعریف مناسب، ولذا قواعدی که مربوط میشه به امور حقیقیه در امور اعتباریه به کار گرفته میشه. پس غایت و غرض از تعریف عمدتاً انضباط بود و عدم به کارگیری ادله و استدلالات نامناسب. حجیت که امر اعتباریه به این معنا که واقعی هست. اعتباری بودن، اولا اعتباری بودن فقط در قضیه مثل حجیت علم نیست، حجیت خبر که کاملا اعتباریه، اونجا در مثل حجیت علم ملازمات عقلیه واقعیه، اما امور تکوینیه نیست. اون چه گفته میشه از احکام، برخی از احکام مربوط میشه به امور تکوینیه، نه هر امر واقعی. درسته بعضی از امور امور واقعی هستند، تا به اعتبار نیستن، مثل قضیه حسن عدل و قبح ظلم، اما در این حال امر تکوینی نیستن که ما به ازای خارجی داشته باشن. بعضی از قواعد و مقررات مربوط میشه به امور تکوینیه، منظور نه هر امر واقعی. بعضی از قواعد و مقررات مربوط میشه به امور واقعیه که اهم از امر تکوینیه، اما اینا امور اعتباری نیستن. اما برخی از مقررات که میخواد مورد بحث قرار بگیره مربوط به امور اعتباریه دیگه. امور اعتباری نباید درش مقرراتی که مربوط به امور تکوینیه است به کار گرفته بشه. مثلا تو بحث اجتماع بگن که بین احکام تضاده، بین وجوب و حرمت تضاده، پس اجتماع وجوب و حرمت جایز نیست. تعلیل عدم جواز اجتماع امر و نهی به تضاد بین وجوب و حرمت، این از قبیل به کارگیری قاعده مربوط به امر تکوینی و نه هر امر واقعی. امر تکوینی یا اهم از تکوینی، اما امور واقعیه در امور اعتباری است. در امور اعتباری وجوب و حرمت امر اعتباریه، نه امر واقعی فضلا عن کونهی امرن تکوینی هست. لولا این که شارع جعل وجوب بکنه ما وجوبی در عالم نداریم، لولا این که شارع جعل حرمت بکنه ما حرمت نداریم. بله، ملاکات، ملاکات واقعی مصالح و مفاسد واقعی هست، اما اونا وجوب نیست، اونا حرمت نیست، اونا دوائی جهلن، ناشی از اوناست، یعنی اونا دوائی جهلن. یه مقداری شیخنا دندون رو جیگر بزاره دیونه که می فرماد، یک کمی شما بلدیم. اونا گفتیم دوائی جهلن، نه اینکه اونا عللن. عللی هم که ازش تعبیر میشه مصالح مفاسد، علل مثلا غاییه، نه علل تکوینیه به معنای مولد و محبه. حکم معلول انشاءه. یه آدم بی انضباط و یک آدم غیر حکیم وجود رو اگر انشاء بکنه، اگر مولویتی داشته باشه، مثل مولای عرفی، مولای عرفی نه مولای حقیقی، مولای عرفی یعنی مالک عبد، به عبدش میگه این کار رو میخوام بکنی، هیچ ملاکی هم نداره، این کار واجبه بر عبد، این کار رو انجام، انشاء وجود شد، هیچ ملاکی هم نداره، تنها ملاکش اینه که مولاش او رو دستور داده. غرض اینه که ولو ملاکات احکام امور واقعیان، اما علل تحقق احکام نیستن، ولو دوائی انشاء احکام هستن. تمام ملاک و تمام العل برای حکم انشاءه، انشایی که متقوم به جعل مولا و اعتبار مولاست. خب و خود وجوب و حرمتی امر اعتباری میشه که معلول انشا، انشا میکنه وجوب رو و انشا میکنه حرمت رو. چرا نمیتونه یک شخص حکیم جعل وجوب و حرمت در شیء واحد بکنه؟ چون بین وجوب و حرمت تضاده؟ نه، بین وجوب و حرمت دو امر اعتباری هست، تضاد نیست. تضاد در امور عینیه، نه در امور اعتباریه، یا حداقل در امور واقعیه، نه در امر اعتباری. من اعتبار میکنم هم وجوب هم حرمت رو، قابل اعتباره، منتها لغو این اعتبار، چون اعتبار یا به خاطر مناشع و اغراض و دوائی مصالح و مفاسده و این از یک جهت، از جهت دیگر بدائی امتثال و انبعاث. انشاء وجوب و حرمت جمعا در امر واحد نشاید. چرا نشاید؟ چون بین وجوب و حرمت تضاد، نه، چون وجوب باید ناشی از مصلحت باشه، حرمت باید ناشی از مفسده باشه، معنا نداره شی هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه. پس جمع بین این دو ممکن نیست، نه به خاطر تضاد خود وجوب و حرمت، بلکه به خاطر تضاد دوائی که منشأ جعلن، منشأ به معنای دائی. انشاء این دو ممکن نیست به خاطر اینکه غایت از جعل انبعاث و انزجار مکلفه، ممکن نیست. پس بین وجوب و حرمت تضاد نیست. برای اینکه علم اعتباری از غیر اعتباری، مسائل تمیز پیدا بکنن تا قواعد متناسب خودش و روش استدلالی مناسب خودش به کار گرفته بشه، باید علوم تعریف بشن. از این دو مطلب که بگذریم دیگه، بعضی از امور دیگری که برای ثمره تعریف و از جمله تعریف علم اصول ذکر کردن دیگه، اونهای مقداری به شوخی اشبه تابجه. مثلا مسئله اگر مسئله اصولیه باشه، تقلید درش جایز نیست، به خلافی که مسئله فقهیه باشه. پس ما تعریف میکنیم علم اصول رو تا اینکه به واسطه تعریفش مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت تقلید هم درش درست بشه. در مسئله فقهیه تمسک به اجماع جایزه، اما استدلال به اجماع در مسائل اصول جایز نیست. اینا دیگه اشبه به شوخیه تا به جد. کی گفته تو کدوم آیه و کدوم حجت آمده که تمسک به اجماع در مسئله اصولیه جایز نیست؟ در کدوم آیه و روایتی آمده که تقلید در مسائل غیر فقهیه جایز نیست تا شما انضباط اصول رو بر اساس این ثمر و این اثر بخواد تبیین کنید. ممکنه ما بگیم اونی رو که اسمشو میذارید مسئله اصولیه تقلید درش جایزه. چرا جایزه؟ چون اطلاق معالم دین شاملش میشه. استصحاب لا تنقض الیقین بالشک جز معالم دینه. معالم دین یعنی اونی که مأخوذ از اون مبین شریعته. همانطوری که مبین شریعت مبین وجوب صوم و صلاته، مبین حجیت استصحاب هم هست. کی گفته تقلید در مسئله اصولیه جایز نیست؟ اگرم تقلید در این مسائل جایز نیست، به خاطر اسم گذاریش نیست، فرض کنید فقه شامل اینام بشه، بازم تقلید جایز نیست. آیه ای نازل نشده که کل ما سمی فقهن یجوز تقلید فی. ممکنه ما بگیم این فقهه ولی تقلید درش جایز نیست، چون اون ادله تقلید ناظره به تقلید در فروعه. نه هر امر مجهول و هر آنچه شارع جهل کرده باشه و تابع جهل شارع باشه. و که در کلام در اجماعی که گفته میشه
این که تقلیدش چون صرف مباحثش از مباحثیست که تقلیدش جایز نیست.
چرا سنخیه که جایز نیست؟ چرا اتصاب سنخیه که تقلید در جایز نیست؟
جواب دوم که فرمودین که اگر اونجاز داشت بخاطر اصول، یعنی بخاطر اینکه اصول بودنش نیست حتی اگر دسته اقام آجا جایز نیست، میخوام بگم که یعنی اینکه شده که علم جدا بونده بخاطر یه خصوصیت بوده که خصوصیت وجود میشه تقلیدش.
اون خصوصیت چیه؟ آیا وحدت سنخ بین مسائلش نیست؟ چرا سنخ به معنای فرزن؟
تقلید جایز نیست.
میدونم آخه اگر آمده بود در فقه تقلید جایز نیست، جایز است و در غیر فقه جایز نیست، خب وقت شما می آمدید گفتید ضابطه فقهی و اصولی بودن چیه؟ این که نیست. اونی که آمده فرض کنید سیره است، سیره بر اینه که در صوم و صلات تقلید میکنن، اما سیره در اینه که در حجیت استصحاب و خبر هم تقلید میکنن. این تابع اینه که دلیل حجیت تقلید اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه. هیچ وقت حکم در اون قضیه دائم مدار عنوان فقه و اصول نشده، نه مشروعیت تقلیدش نه عدم مشروعیت تقلیدش، نه حجیت اجماعش نه عدم حجیت اجماعش. و لذا میبینید در مسائل اصولی هم تمسک به اجماع به عین ملاکات تمسک به اجماع در امور فرعیه بلا محذوره. اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، برای اصولی این اجماع ارزشش کمتر از اجماع بر وجوب صوم و صلات نیست. اگر مشکلی داشته باشه مدرکی بودن تو بحث فقهش هم هست. ولذا عمده ثمره بحث در ضابطه علومی که بیان شد و معیار در علوم و هر آنچه بعد انشاءالله در ضمن تعریف علم اصول ذکر میشه همون دو نکته ایست که اشاره شد، یکی حصول انضباط در تعرض به مسائل و دیگری این که اعمال ادله مناسب با هر علمی که تمیز پیدا بکنه از علم دیگر، اعتباری بودن و غیر اعتباری بودن و ماننده.
شما وقت
دستی
و تقایی علوم و اعتباری دونستی حتی در مثل تفاوت فقه و فیزیک هم اعتباری میدونید؟ نه، اینا تفاوت حقیقی
اعتبار، یعنی اینکه میتونه یه جامعی بین این دو علم فرض بشه که این بیاد تدوین بشه در مکان واحد، منتها این جامعه یستحسن و طبع برای اتحاد علم نیست. و الا این که همانطوری که خود مسائل فقه موضوعاتش یک جامعه اعتباری داره که اون جامعه اعتباری بر اساس سنخیت محمولات در مسائلش هست، یه جامعه اعتباری هم میتونید فرق بکنید بین طب و بین فقه، اشکال نداره. و لذا این دو علمو یک جا تدوین میکردن چون اهمیت داره. و لذا شما میبینید در کتب سابقین و حتی عده‌ای از متأخرین بخشی از اعتقادات مهم رو اول فقه میارن، یعنی اول رساله عملی و فقهشون اصول اعتقاده.
تدوین بوده نه که اینا دو علم نیستن.
حالا چه اشکال داره؟ برای اینکه نظرشون به این بوده اونی که برای یادگیری مکلف جزء وظایف شرعیه، این علم شرعی، علم شرعی بخشیش اعتقادی بخشیش عملی فرعی و فقهی، اشکالی نداره. یعنی اینی که عرض کردیم وحدت و تعدد علوم به اعتباره، به اعتباره، حالا اعتبارم گفتیم گذافه و یله و رها نیست، اعتباری که پشتوانش استحسان طبعه و استحسان طبع بر اساس اشتراک محمولات موضوعات مسائل در سنخ، اون اشتراکی که اون وحدت رو یستحسن و طبع برای علم واحد فرض کردن، نه اونی که یستسیغ العقل، جامع عقلی بین دو علم متباین یجوز عقلا اما لا یستسیغ الطبع. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض تعریف علم اصول شده تفریعا علی ما تقدم که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست بلکه به تمایز اغراضه، و این که خلاصه خیلی معطل موضوع واحد نشید، ولو موضوع علم واحده، اون جامع بین موضوعات مسائلشه و ممکنه اون جامع هم یک تعبیر وحدانی هم نداشته باشه، یک تعبیر لفظ مفردی که حاکی از جامع بین موضوعات مسائل باشه. ایشون میفرماد و من هنا نوبت میرسه به اصول که در اصول هم میگیم موضوع علم اصول چیه؟ عبارت است از جامع بین موضوعات مسائل علم اصول. دیگه معطلتون هم نمی کنیم جامع بین اینا چیه؟ هران چه مسئله اصولیه شد، مسئله اصولیه چیه؟ هران چه غرض از اون استنباط حکم شرعیه، موضوع جامع بین موضوعات مسائل علم اصول اون یک امری که فرض بکنید، ولو تعبیر واحدی هم مفردی هم ازش نتونید به تفصیل بکنید. و من هنا یبهر، این که بعضی آمدن گفتن موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه، نه حرف تمامی نیست، چون ادله اربعه جامع بین موضوعات کل مسائل علم اصول نیست، نه ادله اربعه به ماهیه ادله نه به ماهیه هیه، هیچ کدوم جامع نیست. اشاره به اون چه در کلام صاحب فصول در قبال مشهور آمده، معروف اینه که ادله اربعه بعد از فراغ از دلیلیتشون موضوع علم اصوله. مرحوم صاحب فصول محکی از او اینه که موضوع علم اصول ذوات ادله نه به ماهیه ادله، هیچ کدوم اینا صالحه برای جامع بودن برای موضوعات مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون مرحوم آخوند میفرماد لازمه این که اگر شما بگی ادله به ماهی ادله و بعد از فراغ از دلیلیت و من حد سنه که عبارت از قول معصومه، یعنی شما بحثتون از عوارض قول معصومه، یعنی جایی که قول معصوم مفروضه عوارض اون مثل تعارض دو خبری که یکیشون تقیه، هر دوشون صادره، لا محاله یکیشون ترجیح داده میشه مثلا به مخالفت عامه، یکی به اصطلاح طرح میشه به موافقت عامه، مخالفت عامه مرجح شد، این میشه از عوارض سنت. یعنی اون چه سنت بودنش، قول معصوم بودنش، فعل معصوم و تقدیر معصوم بودنش مفروضه، بعد از این ما یعرضو که تعارض در دو قول صادر، این از عوارض سنت دیگه، حجت کدومه؟ بعد از فراغ از قول معصوم بوده. خب ایشون میگه که لازمش اینه که جل مباحث سنت به اصطلاح خارج بشه، بحث جل مباحث تعادل و تراجی که صدورش محقق نیست، بلکه اطلاق دلیل حجیت میخواد اون موارد شامل بشه، چون قضیه مباحث تعادل و تراجی مال مورد علم به صدور که فقط نیست، مال موارد اطلاق دلیل حجیت خبرین متعارضین و خب اونجا صدور خبرین متعارضین که معلوم نیست، قول معصوم بودن هیچ کدوم معلوم نیست، هر دو ممکنه کاذب باشه، هر دو ممکنه کاذب نباشه، قول ثقه. خب بحث از مرجحات خبرین متعارضینی که صدورشون مشکوکه، خب اینا باید از و این که آیا حکم به تأخیر میشه یا حکم به ترجیح میشه، خب این از عوارض سنت نیست، یعنی از عوارض قول معصوم نیست، این از عوارض خبر فقه، نه از عوارض قول معصوم، یعنی قول معصوم بودنش که محقق نیست، چون فرض اینه که در این شقه اول میگیم سنت که محط بحث موضوع علم اصوله اونیه که مفروغ و عنه قول معصومه به ما هو دلیلون، نه به ما هو هو، به ما هیه هیه موضوع الموصول نیست، بلکه سنتی که قول معصوم بودنش مفروغه این موضوع الموصوله. خب عوارض این میشه مثل چی؟ مثل اونجایی که دو خبر قطعی و صدور ترجیح به مخالفت و موافقت عامش، این ترجیح میشه از عوارض سنت. و اما جل مباحث تعادل تراجی که صدور و تحقق قول از معصوم معلوم نیست، اونجا دیگه بحث از عوارض سنت نخواهد بود، بلکه از عوارض خبرین متعارضه نخواهد بود، بلکه اصل بحث حجیت خبر که مسلم از امهات مسائل اصولی است، شما بحث از حجیت خبر میکنید، بحث از حجیت سنت که نمی کنید، بحث از حجیت سنت که بحث کلامیه، قول معصوم، قول امام، قول پیغمبر حجته، اینا که بحث اصولی نیست، ما از وقت تو اصول بحث نمی کنیم که قول امام صادق حجته یا نه، بحث اینه که آیا خبر زراری که حکایت می کنه قول امام حجته یا نه، و الا قول امام اگر به وجدان بر ما ثابت شده بود که حجت بود.
عوارض عوارض قول امام به ما اینکه حجته اینه که حالا بس کن اینا یا مثبتش هست که مثبت.
خب حالا اجازه بدید اون که پس بنابراین بحث از حجیت خبر بحث از عوارض سنت قول امام نیست، بحث از عوارض خبر حاکی از قول امامه، در حالی که بنا شد موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه، اگر سنت موضوع علم اصوله باید بحث از عوارض سنت که قول معصومه بشه، نه بحث از عوارض خبری که در حقیقت میخواد حکایت بکنه از تعبدن از اون سنت. مرحوم شیخ قدس سر رو ایشون آمده دفاعاً عن المشهور که موضوع علم اصول رو ادله اربعه و منها السنه قرار دادن، آمده توجیه کرده کلام اونها رو به نحوی که هم بحث از حجیت خبر و هم بحث عموم مباحث تعادل و تراجیح رو ضمن این که بحث اصولی قرار داده مندرجه در اصول قرار داده، بحث از عوارض سنت به ما هو قول المعصوم قرار بده و موضوع در مسئله خبر و تعادل و تراجیح رو قول المعصومی که دلیلیتش مفروضه قرار بده. فرموده ما در اصول اون چه درش بحث میکنیم، بحث میکنیم از این که آیا قول معصوم که حتما حجته به خبر تعبدن ثابت میشه یا نه، درسته ما میگه ما خبر حجته یا نه، اما موضوع بحث قول المعصومه، حجیت خبر واحد و عدم حجیت خبر واحد عبارت اخراش و تعبیر آخرش اینه که آیا قول المعصوم یثبت تعبدن به خبر الواحد؟ پس ثبوت تعبدیه به خبر واحد و حجیت خبر واحد عارض قول معصوم شد. پس بنابراین حجیت ولو در تعبیر لاحق به خبره، اما به لحاظ اثبات تعبدی قول معصوم از عوارض قول معصومه، چون حجیت خبر یعنی قول معصوم تعبدن به خبر ثابت میشه یا نه، و الا معنایی نداره حجیت خبر فی حد نفسه، چون احتمال این که خبر با قطع نظر از این که بخواد قول معصوم رو تعبدن اثبات بکنه حجیت ذاتیه ای داشته باشه، منظور از حجیت ذاتیه یعنی حجیت مستقل از قول معصوم، این محتمل نیست. و رضا اونجایی که ما میدونیم خبر مطابق با واقع نیست یا تقیه است یا نکته دیگری در راوی اشتباه کرده، خبر حجت نیست. خبر به ما و خبر اعتبار نداره. اگر حجیتی شما برای خبر ذکر میکنید به اعتبار حکایت و کشفش از قول معصومه که سنته. پس معال حجیت خبر به ثبوت حجیت قول معصوم تعبدن، ثبوت تعبدی قول معصوم رو اسمشو میداریم حجیت خبر. این در مورد بحث حجیت خبر و کذا در حجیت متعارضین تخییرن او تعیینن. بحث اینه که قول معصومی که حجته در فرض تعارض ثبوتش به نحو در ضمن خبر متعارض به نحو تخییر یعنی ثبوت تعبدیش، یا به نحو تعیین به نحو مرجح اونی که مرجح داره، یا تخییر بین خبرین، تخییر مطلقا یا در فرض فقد مرجح. پس بنابراین بعد از عوارض سنت شد باز. پس مشکلی نداره ما ادله اربعه رو موضوع قرار بدیم در علم اصول، جامعه بین موضوعات مسائل. شما مشکلتون این بود که مباحث تعادل و تراجیح و مباحث خبر اینها از علم اصول خارج میشن اگر موضوع دلیل سنت به ما هو دلیلون و به ما هو قول المعصوم بخواد موضوع علم اصول قرار بگیره. این محضور دفع شد به اینکه ما قول معصوم رو ضمن اینکه موضوع قرار دادیم، بحثمون از ثبوت تعبدی اون که معنای حجیت خبره، این بحث از عوارض اون خواهد بود، از عوارض سنت و دلیل خواهد بود، لا محاله. اینو مرحوم آخون قدس سره جواب داده، فرموده این کلام از مرحوم شیخ مشکلی رو از مشهور در اعتبار موضوع علم اصول ادله اربعه حل نمی کنه. چرا؟ چون که در تعریف علم گفته شد بحث در اون علم از عوارضه، بحث ثبوت موضوع و عدم ثبوت موضوع این بحث از عوارض نیست، این بحث از مفاد کانه تامه تحقق و عدم تحقق موضوعه. بحث تحقق و عدم تحقق موضوع که بحث از عوارض نیست. در مسائل علم بحث از عوارض موضوع علم میشه، یعنی بحث از مفاد کانه ناقصه و لیسه ناقصه، نفی و اثبات در قضیه کانه ناقصه و لیسه ناقصه، اما خود تحقق و عدم تحقق و موضوع که این از مبادی علم علمی تحقق تعبدیش میشه از عوارض خبر که حالا تو عبارت آخوندم آمده. پس بنابراین یا مرحوم شیخ اگر شما میگید که ثبوت قول معصوم، ثبوت قول معصوم که مفاد کانه تامه بخواد باشه، این از عوارض دیگه نخواهد بود، پس لازمش اینه که باز بحث حجیت خبر و تعادل و تراجی از علم، از علم و اصول خارج بشه. اگر برگردید بگید انقلت که اونی که از مسائل علم خارجه، بحث از مفاد کانه تامه که میگید خارجه، اونجایی که اگر بحثمون از ثبوت وجدانی بود از مسائل علم و اصول خارج بود، تحقق موضوع قول معصوم به نحو مفاد کانه تامه وجدانن، اون میشه کانه تامه. و الا بحث از ثبوت تعبدی اون سنت به خبر زراره، این که بحث از مفاد کانه ناقصه، این که دیگه بحث از مفاد کانه تامه نیست، بحث از ثبوت تعبدی قول معصوم، این بحث از مفاد کانه ناقصه است، لا محاله. علیزا درسته میگیم که آیا قول معصوم ثابت میشود، اما ثابت میشود علا وجه تعبد، نه که ثابت میشود به وجه وجدانی و علم وجدانی. پس بنابراین باز عوارض براتون درست شد، مفاد کانه ناقصه درست شد، در ضمن این که موضوع رو خود قول معصوم فرض کردیم. مرحوم آخوند جواب میده میگه بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض خبر زراره، نه بحث از عوارض سنت. شما تعبیر رو دستکاری دارید میکنید، قول معصوم تعبدن ثابت میشه، یعنی که قول معصوم تعبدن ثابت میشه، معناش اینه که آیا خبر حجت یا نه، بحث از حجیت خبر بحث از عوارض خبره، نه بحث از عوارض قول معصوم. خبر حجت یا نه، خبر حجت یا نه، ولو نتیجتا اینه که قول معصوم رو تعبدن اثبات میکنه، اما در حقیقت این بحث از عوارض خبر خواهد بود لا محاله، نه از عوارض قول معصوم. بحث از عوارض قول معصوم وقتیه که حجیت محمول بر قول امام بشه. اگر حجیت محمول بود بر قول معصوم، اون وقت میشد بحث از به اصطلاح عوارض قول معصوم، ولیکن شما بحثتون از قول حجیت قول معصوم نیست مگر در کلام، تو کلام میگید آیا قول معصوم حجت یا نه، اما اینجا قول معصومی که حجیتش مفروغ عنه، عوارض این یک قول معصوم نیست، اونی که شما دارید فرض میکنید عوارض خبر دیگه عوارض قول معصوم نیست بلکه عوارض خبر لا محاله. پس اونی که بحث مفاد کانه ناقصه این از عوارض قول معصوم نیست بلکه از عوارض خبره، اونی که از عوارض قول معصومه به تعبیر مسامحی بحث مفاد کانه تامه از عوارض نیست لا محاله. نه دیگه، زیدون قائمون ابوهو، در حقیقت ابوهو قائمون، نه اینکه زیدون، اگر یه وصفی برای زید دارید فرض میکنید به لحاظ یک در حقیقت یک اتصافی بر اون بالمجاز دارید میگید،
مجاز نیست، اینکه قائمون اگر زید نسبت دارید مجاز، اما ابوهو قائمون حقیقتا به زید هم میشه. ما نمیخوایم حجیت رو به سنت هم کنیم که بگیم نداریم، ما میخوایم بگیم اثبات خبر قول معصوم را،
میدونم اثبات خبر قول معصوم را اثبات حجیت خود خبره، نه این که قول معصوم معروض حجیته، یعنی آیا بحث در اصول محمولش چیه، حجیت دیگه،
نه محمولش اینه که خبر واحد میتواند اثبات کنه از سنت رو یا نه،
میتواند اثبات کنه سنت رو، یعنی این حجیت عارض سنت قول معصومه یا این حجیت عارض خود اون خبریه که حاکیه. خب این اگر باشه، این اگر باشه، شما میتونید تمام اوصاف اجنبی رو به یک نحوی وارد بکنید در علوم متبایه، چرا مسائل طب رو شما خوب میتونید بیارید در فقه به این که خلاصه وصف سلامت رو بر انسانی که میخواد محکومه به وجوب بشه، انسانی که میخواد حکم وجوب برش حمل بشه، انسانی که میخواد برش واجب باشه، سلامت او با جراحی میخواد محقق بشه، که این سلامت او با جراحی میخواد محقق بشه، میخواد معروض چی قرار بگیره این انسان با این خصوصیت؟ معروض وجوب قرار بگیره. پس بنابراین اون مسائل مربوطه به سلامتی هم که طبه داخل میشه در مسائل فعل. اونی که گفته میشه بحث از عوارض، عواردی که دیگه بالواسطه قائمون ابوه درست نکنید و الا تمام مسائل عالم مندرج در علم واحد میتونه با این توصیف قرار بگیره. و رضا مرحوم ماکن قدس سرو تا اینجا کلام مرحوم شیخ هم رد میکنه، میفرماد کلام مرحوم شیخ در توجیه مقاله مشهور نسبت به این که موضوع علم اصول ادله اربعه است، این توجیه هم توجیه قابل قبولی نیست. اینو که نگفتم، چون حجیت اینا طریقیت داره نه موضوعیت. شما اگر قول نه، شما اگر علم به قول معصوم پیدا کردی
اونم اضافه میکنم، قول مسلم حجیت برمانی
سنت حجیته، سنت
حجیت
یعنی فقط سنت به معنای قول معصوم، قول معصوم که حجته. آقا قول معصوم حجته، منتها قول حجیتش منوط به وصوله، قول حجته منتها حجیتش منوط به وصوله.
خب اینو قبول داری که الاخرن اگر کسی بیا صحبت بکنه که از عوارض ذاتی قول معصوم رسیدن یا نرسیدنش هست، یا از عوارض ذاتیش هست که نیست؟
از عوارض ذاتی خود یعنی این از
عوارض
این نه نشد حجیت، حتی حجیت مال وصوله، منتها وصول نه هر شیئی، وصول قول معصوم. ولذا پس حجیت عارض اون وصوله، وصول به چیه؟ به خبره. پس حجیت عارض خبره. اما اینکه قول معصوم معتبره، معنایی که قول معصوم معتبره یعنی قول معصوم با قول معصوم متفاوته. اما اینکه احتجاج
ببینید نمیشه
از باب اینکه افتراء جایز نیست، قول به غیر علم جایز نیست. قول معصوم حجته، یعنی فرق بین قول صادق علیه السلام و قول ابی حنیفه. اما کلام اینه که اینکه قول صادق علیه السلام به وجود هل واقعی هم کافی نیست، و به وجود هل کافی حجت واقعی کافی، ولو اینکه حجیت اون با اون فرق داره، اما اینکه در مقام احتجاج اون معتبر هم در مقام احتجاج باید وصول پیدا کنه. پس این وصول باید پیدا بکنه، حجیت از عارضه وصول میشه. معناش این نیست که خود اون قول معصومم به اصطلاح شما بحث از حجیتش دارید، و الا شما جایی برای بحث کلامی دیگه باقی نمیگذارید. این که قول پیغمبر امام حجتی که در کلام مطرح میشه، اون حجیت آقای من، اون حجیت غیر از این حجیته. اون حجیت یعنی معتبر بودن، حتی یعنی منتها معتبره باید یک حجتی هم براش داشته باشید. معتبره به این معنا که در مقابل قول غیر معصوم، اما اینی که معتبره باید طریق به اثباتش هم باشه که بهش احتجاج کرد. اون جنبه اصولی این دومیه.
خب من
میگم
که این قول معصوم حجتون این یه شرط داره، شرطش وصوله. خب این شرطی که این محمول رو برای موضوع میخوان حل بکنیم در چه علمی باید بحث کنیم؟
اینی رو که حجتون که میگیم به اصول، با اون حجتی که در کلام بحث میشه، این دو محموله هستن. اون حجتی که در کلام بحث میشه قول معصوم رو از غیر قول معصوم متمایز میکنه، یعنی میخواد بگه قول امام صادق حجته ولی قول غیر معصوم حجت نیست. اون یه حجیته. یعنی مثل قول خدا، اون میخواد بگه مثل قول خداست، بلکه خود قول خداست. این حجیتی که در اصول میخواییم بحث بکنیم، حجیت به این معنا که تعبد به یک امری که خود اون موضوعش لو تحقق بالعلم الوجدانی در کلام گفتن حجته. کلام اینه که در مورد شک حجیتی که اینجا داره بحث میشه، یعنی اون با خبر باید معامله علم کرد. حجیت در اصول اینه، آیا حکم خبر حکم علمه؟ این بحث حجیت اصولیه. اون حجیت کلامیه اینه که آیا قول الصادق قول الله، اون حجیت کلامیه، نه اینکه موضوعش در موضوعش شک اخذ نشده، اما در موضوعات اصولی شک فرض شده، همش شک فرض شده. یعنی میگیم خبر حجت یا نه، یعنی شک داریم این خبر مطابق قول معصومه یا نه. مبادا به خطا بریم. خود مرحوم آقای خویی در یه موردی تصریح کرده، اینی که گفتن امارات فرقش با اصول اینه که امارات موضوع شک نیست، اصول موضوع شک، این از اغلاطه. همانطوری که اصول عملیه موضوع شکه، امارات هم موضوع شکه. اذ یستحیل، و این که حجیت اماره با علم به خلاف، فلا محاله، باید در کما انه یستحیل حجیت با علم به وفاق، نیاز به جعل حجیت نداره. فلا محاله حجیت اماره منوط به شکه، و یستحیل درش اطلاق. حالا که یستحیل و اطلاق معناش این نیست که در موضوع شک عقده شده، بلکه قوامش ذاتاً متقومه به شکه. بله، حالا ممکنه شما فرق بذارید بین اماره و اصل. اگر در لسان دلیل اخذ بشه میشه اصل، در لسان دلیل اخذ نشه میشه اماره، اون بحث دیگه است، بحث اثباتیه. اما به حسب ثبوت موضوع حجیت هم در اصول هم در امارات شک، ولذا این دو سنخ حجیت، حجیت کلامیه امرون در موضوعش اصلا شک اخذ شده، حجیت اصولیه امرون آخر در موضوع شک اخذ شده. ولذا با این بیان کلام مرحوم شیخ هم مندفع شد، و کلام مرحوم آخون این بود که موضوع الموصول ادله اربعه به ماهیه ادله نشد، و الا لازمش اینه که مسئله حجیت خبر و جل مباحث تعادل و تراجی، جلش نه کلش، توضیح دادم چرا جلش، به خاطر اینکه برخی از مسائل تعادل و تراجی مما یعرض السنه، مثل تعارض بین خبرین قطعیین، ولیکن جل مباحث تعادل و تراجی خارج خواهد شد. یبقى الکلام، در بیان کلام مرحوم صاحب فصول قدس سر رو که ادله رو نه به ماهی ادله بلکه به ماهیه یه موضوع علم اصول قرار بدین، یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.